سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان گرامی. جلسه هشتم گفتگو رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم با دعای همیشگی، دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوندا به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه هشتم انسان از دیدگاه قرآن کریم. شخصیت های متعددی رو بررسی کردیم، دیدیم قرآن کریم میفرماید که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما کتاب با عظمتی رو به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ ذکر ما در شخصیت هایی که قرآن کریم به ما معرفی میکنه، شخصیت های امثال شیطان و فرعون و قارون رو بررسی کردیم. آخرین شخصیت، شخصیت قارونی بود. به طور خلاصه گفتیم اندیشه قارونی یعنی انما اوتیتو علی علم اندی، که کاملا تابلوی نمایشگر شرکه و تابلوی نمایشگر خلاف مسیر توحیده، که تصور میکنه که با فکر و اندیشه خودش و با تکیه بر اسباب عللی که خودش با توان خودش فراهم کرده چیزی رو به دست آورده. گفتیم این اندیشه فقط مال قارون نبود، یه توهم دایر آن در میان اهل دنیاست. بعد گفتیم اشکال این تفکر اینجاست که قارون و قارونیان از تقدیرات الهی غافلند. تقدیرات الهی این حقیقته که گرچه بر انسان لازمه که در مسیر اسباب حرکت کنه، اینکه انسان علم داشته باشه و از علمش استفاده کنه، از تدبیرش استفاده کنه، از اسباب و علل استفاده کنه، اینا هیچ کدوم اشکالی نداره در بینش توحیدی. در بینش توحیدی اصلا لازمه، اصلا نمیشه خلاف اسباب حرکت کرد. اصلا شما بفرمایید برو خلاف اسباب حرکت کن، مگه شدنیه؟ ما در عالم اسباب قرار داریم، چطور میتونیم خلاف اسباب حرکت کنیم؟ و حتی دیدیم که علامه طباطبایی فهمید که اصلا خلاف اسباب حرکت کردن موجب هلاکت انسان میشه. ولی مسئله اینجاست که در مسیر اسباب حرکت کردن باید بهش توجه بشه که اسباب مدبر و مسببی دارن. توحید دو جمله بیشتر نیست، خیلی ساده و راحت. گفتنش راحته ولی عمل کردنش یه عمر کار داره. توحید ترک اسباب نیست. پس اشکال قانونی نبود که از علمش استفاده کرده بود، از توانش استفاده کرده بود. اشکال قارون این بود که به علمش تکیه کرده بود، فکر میکرد این علمه که داره کار میکنه، علم مستقل و مؤثر دیده بود، دل بسته بود. توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک دل بستگی به اسبابه. همین، این سخت ترین علمی که بزرگانمون گفتن علمن و عملن، از سخت ترین علومه، ساده شد در دو تا جمله خیلی ساده، ساده در زبان البته. توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک دلبستگی به اسباب، یا به زبان ساده تر همین جمله که الان مقابل چشم ماست، بر انسان لازمه در مسیر اسباب حرکت کنه ولی بدونه که اسباب مسبب و مدبری دارن، خلاصه دل به اسباب نبنده. و بعد با این بیان، این فرمایش مرحوم علامه هم روشن شد که وقتی که ایشون میگه این گروه، یعنی این گروه قارونیان، هر کسی اندیشه قارونی داره، اون عزت ظاهری و قدرت آریتی رو که راجع به این مفصل صحبت کردیم، چرا ایشون میگه عزت ظاهری، چرا میگه قدرت آریتی، گفتیم وقتی که واقعه واقعه میشه، اذا وقعت الواقعه لیس الواقعه کاذبه، اون واقعی که هیچ شکی درش نیست، اونجا خفض و رفع معلوم میشه، مقامات اونجا معلوم میشه که کی صاحب مقامات حقیقیه. و مسئله اینجاست که تقدیر شما رو سوق داد به سمت این امکاناتی که الان کسب کردی، اسبابم باش هماهنگ شد، هزاران نفر دیگه هم راه قارون رو رفتن، چرا قارون نشدن؟ هزاران نفر رفتن حوزه، چرا یکیشون شد علامه طباطبایی؟ اسباب باید یاری کنن انسانو. خب خیلی ها رفتن نجف، ولی همه که آقای قاضی نداشتن که. فقط و فقط خودشو عامل میدونه این تفکر، علمشو موجب دسترسی به این امکان میدونه، مهارتشو عامل به دست آوردن این توان میدونه. بازم تاکید میکنم اشکال این نیست که ما از علم و مهارت و اندیشه خودمون استفاده کنیم، مشکل اینه که ما فکر کنیم اینه که داره کار میکنه و اون دست پشت پرده رو فراموش کنیم. اوج توحید در این دو سه تا بیت که از بچگی به ما گفتن که ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. توحید یعنی پیدا کردن آن که ناپیداست، توحید یعنی توجه کردن به اون که ناپیداست. این خلاصه آنچه که ما در مورد قارون گفتیم. و اما ادامه سخن و ادامه داستان، هنوز داستان قارون تمام نشده، ماجرا ادامه داره. حق تعالی در یک کلام توبیخی نسبت به این اندیشه قارونی می‌فرماید که قارونی که داره میگه اوتی توهو علا علم اندی، من این امکاناتو با علم خودم به دست آوردم، قال انما اوتی توهو علا علم اندی، من این مالو با تکی بر علم خودم به دست آوردم. در قالب یک سوال توبیخی خداوند به قارون می‌فرماید در عبارت کوتاه و جامع، یکی از نقاط اعجاز قرآن ایجازه، این که در یه عبارت کوتاه مطالب فراوانی رو به مخاطب انتقال میده. خداوند در قالب این استفهام توبیخی می‌فرماید که اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوتاً و اکثر و جمعا. آیا قارون نمیدونه که خداوند قبل از اون یه اقوامی رو هلاک کرده که هم زورشون از قارون بیشتر بود، هم ثروتشون گردن کلفتی نداره دیگه، خیلی از اقوام بودن، اینا هم در نقاطی از تاریخ بودن که داستان اونا کاملتر و مفصلتر از این که الان پیش ما هست پیش اونا بود، آثارشون پیدا بود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، اینا هلاک شده بودن. خب اینا این خبرها رو داشتن. در نزدیکی اونها قوم شعیب بود، قوم شعیب تقریبا همزمان و هم عصر با اینا بوده، مردمان ثروتمندی که عذاب شدن، هنوز شعیب زنده است در زمان جناب موسی. خب اینا اینو دیده بودن. قرآن هم به همون چیزی که در تاریخشون هست داره توجهش میده، میگه کسایی بودن از تو زورشون زیادتر بود، ثروتشون هم بیشتر بود، هلاکتشون رو ندیدی؟ اگر تکیه بر ثروت و قدرت و عزت و علم کسی رو نگه می‌داره، باید اونا رو نگه می‌داشت. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، معنی این جمله این است که داره ادامه میده توبیخ قارون رو و پاسخی بر کلامشه که گفت انما اوتیتو علی علم عندی، این که از مجرمان سوال نمیشه، مرحوم علامه میفرماید که از مجرمان درباره جرمشون سوال نمیشه. یعنی چی سوال نمیشه؟ یعنی بهشون فرصت نمیدن توجیه کنن. مراد از این جمله بیان سنت الهی در عذاب کردن مجرمین و هلاکت ایشان به جرم گناهشونه. در نتیجه کنایه است از این که ما اصلا مهلت نمیدیم عذر ببافن، گوش نمیدیم. عذاب که میاد دیگه گوش نمیدیم که بیان اینا توجیه کنن چرا ما این کارو کردیم. عذاب ناگهان فرا میرسه. قرآن کریم میفرماد و اذا فرحوا بما آتوا، وقتی فرح پیدا کردن، فرحو گفتیم طغیان، به سبب آنچه که بهشون داده شده طغیان کردن، اخذناهم بغتتن، این کلمه بغتتن یعنی ناگهان، ناگهان عذاب ما از راه میرسه. اینطوری نیست که مهلت بده، حالا یواش یواش ببینیم مثلا یه نسیمی داره میاد از عذاب، بعد یواش یواش ابرای، اینطوری نیست. ناگهان ما اینا رو عذاب کردیم، فرصت ندادیم اینو توجیه کنن. قارون اینا رو نمیدونه. فصل بعدی داستان، یه عده بودن در قوم موسی، مردم همیشه همینطوری بودن در طول تاریخ، دو گروه بودن دیگه، همیشه گروه مؤمنین بودن و گروه اهل دنیا. اینا اهل دنیا بودن و خیلی این آیات آیات جالبیه، آیات بعدی با این نگاه اگه نگاه کنیم که ما داریم داستان نمیشنویم، داریم ساختار میشنویم، ساختار اهل دنیا اینجوریه. کاملا خداوند ساختار اهل دنیا رو در این آیات بعدی به ما معرفی میکنه. اینا حرفشون اینه، گفتن ای کاش ما هم مثل قارون بودیم. فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. فخرج علی قومه فی زینته، این معنیش اینه که با نمایش دارایی‌هاش یه جوری خلاصه ترتیب میداد که غرق در این دارایی ها بود، همه زر و زیورش و خلاصه هر چی میتونست از این امکانات مالی که داشت و به نمایش بذاره، خلاصه به نمایش میذاره. این معنی فی زینتهیه، فی ظرفیت، یعنی اگه بخوایم مثلا یه ترجمه فارسی برش بگیم اینطوری میشه که غرق در زینت بود. زینت یعنی اون اموالش و خلاصه همه اون اموری که بود، حالا مثلا نمیدونم یه مرکب سواریش بوده، امکاناتش بوده، هر چی که بود در هر زمانی که ابزار نمایش بوده. حالا مثلا امروز تو روزگار ما مثلا ماشین سواریه، نمیدونم لباس کفش چیه، اون زمان هم هر چیزی که ابزار نمایش و زینت بود، این غرق در زینت از میان مردم عبور میکرد با یه اسکورت ویژه و با یه امکانات خاص. کسانی که یوریدون الحیات دنیا، حیات دنیا رو اراده کرده بودن. اینجا کلمه یوریدون رو ملاحظه بفرمایید، این یوریدون فعل مضارعه، دلالت بر دوام و استمرار میکنه. یوریدون الحیات دنیا یعنی اصلا چیز جز دنیا تو خاطرشون نبود، تمام لحظات زندگیشون فقط اراده دنیا بود، تمام خواستشون دنیا بود. کسایی که همه سلولای وجودیشون، همه درخواستشون دنیا بود، اینا چی گفتن؟ گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما همون چیزی که قارون داره داشتیم. ببینید اوتیهش رو نگاه کنید، نگفتن خدا بهش داده، گفتن بهش داده شده. الان کلام اهل علم رو نقل میکنه، اهل علم اینجوری حرف نمیزنن، قال الذین اوتوا العلم که در فصل بعدی میان، اینو نگاه کنید داشته باشید، بعد ببینید اونا چجوری میگن، اینا چجوری میگن. کلام آینه درونه دیگه. اینا چون اصلا با عالم غیب و با دنیای توحیدی ارتباطی نداشتن، اینا مثل قارون فکر میکردن. اوتو یا لیتن لنا مثل ما اوتیه، ای کاش اونی که به قارون داده شده برای قارون جور شده، اینطوری معنیش، ای کاش این امکاناتی که برای قارون جور شده، شاید توش این معنی هم باشه که حتی نگفتن خودش جور کرده، یعنی حسودی کردن به قارون، بابا این براش جور شده، اختلاس کرده، نمیدونم تقلب کرده، برای همین میگن جور شده براش، این امکاناتی که براش جور شده. چون من اگه مثلا خطاب به یک کسی بگم که آها این جوری مثلا خودش با این مسیر رو رفته، یعنی با لیاقت خودش رفته، اما وقتی میخوام یه جورای توبیخی حرف بزنم بگم نه بابا رانت بوده، اختلاس بوده، چی بوده، جور شده براش این مقام، بذار مجهول آوردن. اینقدر تو این کلمات، تو این زیر و بم نکات هست که آدم تعجب میکنه. یه وقتایی هم به برکت جلسه شما این نکات به زبون آدم میادن، وقتی خودش میخونه اینا رو نمیفهمه. مثل ما اوتی قارون، اونی که به قارون اوتی داده شده. بعد خب با یه جمله هم توصیف کردن اونی که به قارون داده شده در نظر اینا چیه، گفتن انه لذو حظ عظیم، عجب کیف عظیمی، عجب بهره عظیمی، عجب سعادتی، چون که این یه بهره و یه امکانات خیلی لذت بخشیه. این اهل دنیا. حالا جمله رو نگاه کنید، الذین یریدون الحیات الدنیا، عرض کردم این یریدون فعل مضارعه، یعنی اینا اصلا تو مرعی و منظرشون چیزی جز دنیا نبود، یعنی کسانی که تنها مطلوبشون دنیا بود. اینو از یریدون استفاده میکنیم، ولی الان آیه ای رو خدمتتون تقدیم میکنیم که اصلا تصریح میکنه به این دیگه، یریدون هم نمیاره که بگیم نه معنی یریدون، اصلا تصریح میکنه که یه عده جز حیات دنیا هیچ اراده ای ندارن. اینایی که تنها مطلوبشون دنیا بود، یعنی هیچ هدف و انگیزه جز دنیا نداشتن، شما اگه بگی از کجا اینا رو نوشتی، میگم از یوریدون، از مزارع بودن یوریدون. علت این خصیصه اونها چی بود؟ مرحوم علامه میگه علت این خصیصهشون جهل به آخرت و ذخایر عظیمی که خداوند برای بندگانش آماده کرده. اینم که ایشون هم از خودش نمیگه، در قرآن مکرر میگه به ذالک به ما نسو لقاء یومهم هاذا، چون اون روز زندگی حقیقی رو فراموش کرد. یه زندگی توهمی داریم، یه کمال توهمی داریم، یه کمال حقیقی. خب آدمی که به کمال توهمی مشغول میشه، چون کمال حقیقی رو فراموش کرده دیگه. الذین یریدون الحیات الدنیا، کسانی که حیات دنیا رو اراده کرده بودن، یعنی جز دنیا هیچ چیزی مطلوب اینا نبود، هیچ هدف و انگیزه و آرزوی جز دنیا نداشتن. این ساختار اینا بود. حالا یه کمی راجع به اینا باید صحبت کنیم، خصوصیات اهل دنیا. اینا چه جور آدمایی هستن؟ خداوند در مورد این افراد میفرماید که فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. این آیه یه دریچه دیگر رو برامون باز میکنه. اون آیه قبلی یه دریچه رو باز کرد در شناسایی اهل دنیا، این آیه یه دریچه دیگر رو باز میکنه و یه راهکار هم معرفی میکنه برای نجات از دنیا، برای نجات از اهل حیات دنیا شدن. میفرماید که پیامبر اعراض کن روی گردان، تولی یعنی روی گردانی، روی گردانی، روی گردانی ظاهری نیست، یعنی روی دل تو بگردون. حالا ممکنه شامل البته روی گردانی ظاهری هم بشه، ولی اصلش روی گردانی قلبیه. میگه پیامبر اعراض کن، اعراض، اعراض هم همون روی گردانی، اینا هر دوش با هم دیگه معنی دارن. اعراض یعنی روی برگردون، اعراض کردن، روی دلتو برگردون. از کی؟ از کسی که روی دلشو از ذکر ما برگردونده. و این چه جور آدمیه؟ فقط حیات دنیا رو اراده میکنه. اینجا یه ترازو برقرار کرد، یکی ذکرناه، یکی اراده حیات دنیاست. یعنی یا باید حیات دنیا رو اراده کنی یا باید ذکر الله رو اراده کنی. اگه بری به دنبال ذکر الله از دنیا اعراض میکنی، اگه بری دنبال حیات دنیا از ذکر الله اعراض میکنی. این دوتا با هم دیگه دو کفه ترازو هم. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. از کسی که از ذکر ما روی گردان شده و فقط حیات دنیا رو اراده میکنه اعراض کن. سخن از روی گردانی از ذکر. اصلا ذکر رو اینجوری نبینین که منظورش ذکر مثلا اینه که بگیم مثلا سبحان الله، الله اکبر، الحمدلله. مقصود از ذکر دقیقاً همون دو تا جمله‌ای که راجع به توحید گفتیم، یعنی در تمام حرکات و سکنات توجه دارم به اینکه منشأ کجاست. اگه گفتم من اینو با علم خودم به دست آوردم، از ذکر روی گردان شدم. اگه متوجه بشم من تلاش کردم، ولی اونی که تلاش رو به مقصد رسونده یکی دیگه است. من فکر کردم، ولی اون که چراغ فکر رو روشن کرده یکی دیگه است. مگه ما وقتی همیشه به مسائل ریاضی حل میکردیم حلشون میکردیم؟ بعدن که اومدیم توی زندگیمون، مگه وقتی همیشه در رابطه به مسائل زندگیمون فکر میکنیم حلشون میکنیم؟ راجع به مشکلات و معضلات مگه وقتی فکر میکنیم مگه همیشه حلش میکنیم؟ مگه وقتی فکر میکنیم بچه‌مون رو چجوری تربیت کنیم همیشه فکرمون به مقصد میرسه؟ بعضی وقتا میرسه، بعضی وقتا نمیرسه. بعضی وقتا مسئله رو حل میکنیم، بعضی وقتا نمیکنیم. اونی که اون چراغ آخر رو روشن میکنه چی؟ ما فقط مقدمات رو با فکر فراهم میکنیم، نتایج رو که با فکر فراهم نمیکنیم. مگه هر کی فکر میکنه نتیجه میگیره؟ مگه هر کی فکر کرد مسئله رو حل کرد؟ کی اون اجزای فکر رو به هم گره میزنه که مقدمات منجر به نتایج میشه؟ مگه همیشه وقتی مقدمات رو فراهم میکنیم نتیجه میگیریم؟ ذکر اینه، توجه به منشأ. تمام. ببینید لازم شدم سخنرانی فراوان بکنه، 10 جلسه راجع به ذکر صحبت کنم، خب مردم گیج میشن. 100 جلسه هم راجع به توحید حرف بزنیم، جلسه دوم میگیم اول یادمون میره، سوم میگیم دوم یادمون. مسئله ساده است، ذکر توجه به منشأیت الله تعالی است. روی قارون توجه نداشت دیگه، گفت من با علم خودم به دست آوردم. اینا هم دارن میگن این که امکانات براش جور شده کاش برای ما هم جور میشد. سخن از کسی که فقط حیات دنیا رو اراده میکنه، این آیه داره از این صحبت میکنه. خیلی آیات عجیبه، یعنی کسی که جز حیات دنیا هیچ خواسته ای نداره. بعد این جمله عجیب تره اینجاست، هرچی همش عجیبن در عجیبه. چجوری میشه یک کسی اینطوری حرف بزنه؟ میگه ذالک مبلغ هم من العلم. ببینید مبلغ رو نگاه کنید، مبلغ یعنی دسترسی. میفرماید دسترسیشون به علم همین اندازه است. یعنی چی؟ یه کمی صبر کنید تا بگیم یعنی چی. ان ربک هو اعلم به من زل عن سبیله و هو اعلم به من اهتدا. پروردگار تو این روی گردانی از ذکر و اراده صرف دنیا تنها دسترسی اینا به علمه. تنها چیزی که یافتن اینه و پروردگار تو به اونی که گمراه شده، یعنی دنیا رو اراده کرده گمراه شده و از ذکر غافل شده، آگاهه. و از کسی که هدایت رو پذیرفته، هدایت پذیری یعنی پذیرش ذکر. بعد خیلی جالبه ارتباط این آیات، نگاه کنید ببینید تعبیر قرآن چیه. یه گروه دیگه شروع کردن به سخن گفتن. اون گروه اول اهل دنیایی بودن که جز دنیا یه چیز در مرعا منظرشون نبود و قرآن میگه اینا مبلغشون از علم همینه. بعد راجع به گروه دوم میگه و قال الذين اوتوا العلم، کسانی که بهشون علم داده شده بود. تعبیر رو ببینید، نگفت قال المؤمنون، قال المسلمون، قال المتقون، قال الصالحون، قال المخبتون، اینا رو نگفت، گفت قال الذين اوتوا العلم. اینجا سخن از یه علمه. قارون هم داره میگه علم، خداوند هم داره میگه علم. به اونا میگه یه مبلغی از علم اونا دارن، اینا هم اوت العلمه. خب اینا چی گفتن؟ یه کمی صبر کنی همه به هم وصل میشه. اینا گفتن ویلکم ثواب الله خیرون لمن آمنه و عمل صالحا. وای بر شما. زدن اینا تو خال دیگه، یعنی باید برن اون درد اصلی رو بگن. تو خال زدن یعنی که اون ریشه رو پیدا کنی. ریشه این که اینا جز دنیا اراده ای نداشتن چی بود؟ باید ریشه شو تو کلام اهل علم پیدا کنی. اهل علم باید به اینا یه چیزی بگن که دردشون رو دوا کنن دیگه. خب اینا دردشون اینه که جز دنیا اراده ای ندارن. سوال اینجاست که چرا جز دنیا اراده ای ندارن؟ چون توجهی به آخرت ندارن. لذا اهل علم هم اینا رو توجه دادن به دارویی که باید مصرف کنن. داروشون این بود، گفتن ثواب الله خیرون، شما دنبال خیر میگردین، خیال میکنین این که به قارون داده شده خیره، ولی این خیر نیست. ثواب الله خیرون، اونی که در نزد خداست خیره. به کی میرسه؟ لمن آمنه، به کسی که به این حقیقت ایمان داشته باشه و عمل از صالحن و عملش هم مطابق این حقیقت باشه. کسانی که به اونها علم داده شده، به طالبان دنیا گفتن وای بر شما، پاداش الله برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد بهتر است. کلی راجع به این صفحات میشه صحبت کرد که حالا از نظر قرآن علم اینه. حالا پیوند این آیات رو ببینید. در بخش قبل دیدیم کسانی که تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، از ذکر الله روی گردان شدن اینا و فقط حیات دنیا رو اراده کردن و جز دنیا هیچ خواسته ای ندارن. قرآن میگه اگه کسی اینجوری باشه یه بلایی سرش میاد. بلاش اینه: ذالک مبلغ منه. دیدین ما مثلا یه کسی یه چیزی رو میخوایم بهش بفهمونیم، نمیفهمه، آخرش عصبانی میشه، میگه آقا فهمت همه اندازه است. میگه بابا ولش کن، این نمیفهمه، فهمش همین اندازه است. ذالک مبلغ منه، یعنی فهمشون همین اندازه است. خب در پس جمله که میگیم فهمت همین اندازه است چی هست؟ یعنی یه درجه از فهم هست که تو نمیگیری اونو، فهمت همین اندازه است. ذالک مبلغ من العلم، فهمشون همین اندازه است. نشون میده که رویگردانی از ذکر و اراده صرف حیات دنیا تنها دسترسی اونا به علمه، یعنی تنها چیزی که یافتن. خب اما ذالک مبلغ من العلم نشون میده که این بیان عجیب من نوشتم که اراده صرف حیات دنیا و غرق شدن در اون و غفلت از ذکر دسترسی انسان از علمی که فقط توسط ذکر میشه دسترسی پیدا کرد قطع میکنه. این که میبینیم بعضیا نمیفهمن، نمیفهمن، شما تعجب نکنید، تعجب نکنید میان امام حسین رو تو کربلا میکشن، تعجب نداره. ذالک مبلغ من العلم، تعجب نکنیم به امام حسین سنگ میزنن، ذالک مبلغ من العلم، اصلا نمیتونن درک کنن امام حسین کی هست، چون یه علمی میخواد که ندارن اون علمو، چون جز دنیای چی اراده نکرد. یه مبلغی از علم هست که اینا به اون دسترسی پیدا نمیکنن، اما وقتی خداوند از اون یکی گروه حرف میزنه دقیقا از همین کلمه استفاده میکنه، میگه قال الذین اوتوا العلم. بابا یه علمی اینجا هست که اگه دنیا رو اراده کنی به اون نمیرسی، باید توجه به ثواب الله داشته باشی و ایمان و عمل صالح پیشه کنی تا اون دسترسی برات باز بشه. حالا آیه رو نگاه کنید، قال الذین اوتوا العلم، جالب نیست که از این تعبیر داره استفاده میکنه؟ قرآن کریم از این گروه تعبیر میکنه به کسانی که به آنها علم داده شده بود. به اونا وقتی حرف میزنه میگه ذالک مبلغ من العلم، اینا فهمشون همین اندازه است، یعنی یه درجه از فهم هست که اصلا نمیتونن اونو بگیرن. بعضی وقتا اصلا نمیگیرن، بعضی وقتا باید یه پس گردنی محکم بخورن. پس گردنی های محکم آدمو تکون میده، یا سرش میخوره به یه جای آدم حالش جا میاد. خدا هم همین کارو کرد، حالا میبینید جلو. از این بیانات معلوم میشه که علمی هست که اراده صرف حیات دنیا، غرق شدن در حیات دنیا، غافل شدن از ذکر، این دسترسی انسان رو قطع میکنه. مسئله خیلی ساده است، اگه من تکرار کردم مکرراتو شما رو گیج نکرده باشم. مسئله خیلی ساده است، اگر انسان در طول زندگیش توجه نداشته باشه به اینکه منشأ آثار کجاست، این دسترسیش به باطن عالم قطع میشه. همین، به همین سادگی. اگر انسان در پیچ و خم زندگی توجه نداشته باشه منشأ آثار کجاست، قارون توجه نداشت منشأ آثار کجاست، اونا هم چون توجه نداشتن گفتن ای کاش اونی که برای این جور شده برای ما هم جور میشد، اصلا اسمی نیوردن از منشأ عالم، چون دسترسی ندارن به منشأ عالم. اگه دسترسی داشتن میگفتن که حرفشون یه جور دیگه میشد، میگفتن اونی که این امکاناتو به قارون داده به ما هم میتونه. این کلام توحیدیه. یا لیت میتم دیگه نمیگفتن ای کاش. اگه داد داد نداد نداد قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این حرف موحدانه. خب این اموالی که به قارون داده به منم میده، داد داد نداد نداد، چون حرف موحد اینه که این یمسس کلا به زورن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. اگه بخواد بده که کسی نمیتونه جلوشو بگیره، نخواد بده کسی نمیتونه ازش بگیره. اینا حرفای توحیدیه. همشون هم در یه دو سه تا جمله ساده خلاصه میشه، اصلا در یه جمله ساده خلاصه میشه، توجه به منشأ. میدونی توجه به منشأ عربیش چی میشه؟ اتقلا. اتقلا یعنی از الله مراقبت کن. الله منشأه، از منشأ مراقبت کن. اتقلا، همین سادگی. تمام دستورالعمل در یه دستورالعمله، اتقلا. امیرالمومنین فرموده بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به یکدیگر کردن تقواست. اینا اراده صرف حیات دنیا رو کردن، غرق شدن، غافل شدن از ذکر، دسترسیشون قطع شد. اما ذکر الله، من اینو فارسی میخونمش، ذکر الله، ذکر الله یعنی توجه به منشأ. حالا شما برو هر روز دعای عرفه و کمیل و همه اینا رو بخون، ذکر الله معلوم نیست داشته باشید. چرا شما خودم که من الان همه حرفا رو میزنم ولی معلوم نیست من ذکر الله داشته باشم. اگه من به منشأ توجه داشتم ذکر الله دارم، نداشتم ندارم. دل نوستن به حیات دنیا. چرا؟ چون حیات دنیا پوچه. شما ای دوست شکر باید یا آن که شکر سازد؟ ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ زردی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ اگر کسی ذکر الله داشته باشه و به نتیجه اصلا ذکر الله دل نوستن به حیات دنیاست. چون من وقتی ذکر الله، ببین حیات دنیا چیه؟ مثلا یکیش شغله، یکیش درآمده، یکیش قدرته، یکیش ارتباطات. اینا حیات دنیا ایناست دیگه، همیناست. ارتباطات، حس، قدرت، ثروت، شخصیت، مدرک تحصیلی، نمیدونم، اعتبار اجتماعی، اینا حیات دنیا ایناست دیگه. خونه، ماشین، ملک، اینا حیات دنیاست. خب در این حالی که شما همه اینا رو داری ولی توجه داری به این که اینا همش یه منشأی داره، شما موحدی. منم مثل این طرفدارای قارون هیچ کدوم از اینا رو ندارم ولی آرزو دارم اینا رو داشته باشم و هیچ توجه ندارم که اینا در اختیار چه کسیه. فکر میکنم اگه مثلا بودو هم صبح تا شب زیادتر کار کنم، بعد مثلا یکم میام ارتباطاتم قوی بکنم، با فلانی هم بالاخره ارتباطی بزنم که دستش به اینجا و اونجا میرسه، منم اینجا گرفتار حیات دنیا. اصلا دنیا به معنی داشتن و نداشتن نیست. حالا ممکن یکی تازه صحبت های ما رو میشنوه، آه اینم هم داره همین حرفا که بقیه میزنن و میزنه که اموال ما رو بگیره به اموال خودش اضافه کنه. نه اینجوری نیست. حیات دنیا یعنی اون ارتباطی که من با دنیا برقرار میکنم. حالا همه عالم مال شما باشه، شما توجه به منشأ داشته باشی، اهل دنیا نیستی، مثل سلیمان. هیچی هم نداشته باشی ولی توجه به منشأ نداشته باشی، اینجا اهل دنیایی. این هم مثل حسین رحیمی. ذکر الله یعنی توجه به منشأیت الله. آبی رو برای انسان باز میکنه که این باب توحیده. شاهد این مدعا سخن الذین اوتوا العلم. ببخشید یکم امروز اشکال نرم افزاری داریم. الذین اوتوا العلم گفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. نگاه کنید ببینید تو کلامشون چی میبینید. اولین چیزی که هست چیه؟ الذین اوتوا العلم، به اینا علم داده شده. خب اینا که بهشون علم داده شده چه جوری هن؟ اینا اینجوری هن، میگن ثواب الله. ثواب الله یعنی آنچه نزد خداست. خیر اگه میخواییم باید بریم سراغ الله. آنچه نزد الله اون خیره. ولی حالا شما باید چی کار کنید که بهش برسید؟ شما باید دو تا قدم بردارید، یکی اعتقادیه یکی عملی. ایمان بیارید به این حقیقت. ایمان که یه کاری نباید بکنیم، که بعد این حقیقت رو باور کنیم، بعد اعمالمون هم مطابق این حقیقت بکنیم، میشه عمل صالح. میبینید یه دونه آیه همه چی توش هست. امام سجاد علیه السلام واقعا حق داره بگه اگه همه عالم از سکنه خالی میشد من فقط یه دونه قرآن پیشم بود، احساس تنهایی و وحشت نمی کردم. همه چی تو همین یه دونه آیه هست. ویلکم، وای بر شما اهل دنیا، اونی که میخواین پیش اللهه. راهش همین که اینو باور کنید و عملتون رو مطابق این قرار بدید. این ترجمه آزاد این آیه است. چه ترجمه خوبیه. راه سعادت نیازمند صبره. جمله بعدی گفتن خب حالا اگه اومدین تو این جاده باید صبر کنین ها، چون دیگه نمیتونی مثل سابق زندگی کنی، باید یه چیزایی رو ازش صرف نظر کنی، یه چیزایی رو تحمل کنی. این سخن پایانیشون بود، گفتن ولا یلقاها، به این حقیقت دسترسی پیدا نمیکنه الا صابرون، مگر کسانی که اهل صبرن. تنها صابرانن که یلقاها، یعنی این پاداش، به این پاداش الهی، به این چیزی که نزد علای دسترسی پیدا ما صبر میخواد. نگه داشتن این اتصال به الله صبر میخواد. دعوت الذین اوتوا العلم اینه که ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، پاداش الله برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام بده بهتره. اما ایمان و عمل صالح لوازمی دارن، یکیش ترک هواست. محروم شدن از بسیاری از خواسته هاست. ترک هوا و محروم شدن از بسیاری از خواسته ها فقط با تحمل تلخی صبر در برابر مخالفت با طبع اتفاق افتاد. طبع هم داره من میکشونه به سمت دنیا. نمونش هم همین جامعه روزگار ما و تمام طول تاریخی که مردم همه اهل دنیا بودن یا اهل ذکر الله بودن. همیشه همینطوری بوده که وقتی یه کربلایی برپا بشه اونور 70 نفرن، اینور 30,000 نفر. همیشه هم تاریخ تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست. الان مثلا همه فهم کنن آه الان امام حسین بیاد ما همه پیروانه همه در صفحه کربلا و شمشیر، همین ما میریم امام حسین رو میکشیم، چون الان امام حسین که مشکلی با ما نداره، کیف هم میکنیم باش، ولی الان بیاد پا بذاره رو هوای نفس ما، ما تعامل میکنی. استاد من به من میگفت که با نفسانیت مردم در نیفت، یک کمی پا رو نفسانیت مردم بذاری نزدیکترین دوستت بزرگترین دشمنت میشه. امیرالمومنین میگه اخبر تقله، خبر بگیر تا دشمن بشی. یعنی اگه بفهمی مردم رو بشناسی باشون دشمن میشی. مأمون معلوم میگه من اگه امیرالمومنین نگفته بودم گفتم تقل اخبار، یه کمی با مردم دشمنی کن تا بفهمی چی کارن، یه کمی خلاف خواسته افراد شما حرف بزن. نزدیکترین دوست آدم میشه دشمن آدم. حالا مثلا امام حسین بیاد پا رو منافع ما بذاره، دیگه ما امام حسین نمیخوایم چی کار. تلخی صبر، مخالفت با طبع، سرکشی از گردنکشی نفس اماره، اینا کی میتونه؟ مرد کجا پیدا میشه؟ مردانه کجا پیدا میشه؟ داستان تمام شد. فراز پایانی داستان، قارون و همه اموالش فرو رفتن در زمین. فخسفنا بهی و به دارهل ارز، قارون و اموالش رو در زمین فرو بردیم. این تعبیر رو از تفسیر نمونه آوردم. تفسیر نمونه میگه عجبا فرعون در امواج نیل فرو می رود و قارون در اعماق زمین. ببینید رود نیل رودی بود که حیات فرعون و مصر به رود نیل بود. فرعون هم وقتی میخواست که قلدری کنیم گفت هذه الانهار، این نهر مال من نیست، تو همونجا غرق شد. همونی که عامل ثروتش بود شد عامل هلاکتش. مثل پیراهن یوسف که پیراهن یوسف بود که یعقوب رو نابینا کرد، همون پیراهن یوسف بود که یعقوب رو بینا کرد. برادران یوسف بودن که یوسف رو گم کردن، همونا بودن که یوسف رو پیدا کردن. زلیخا بود که به یوسف تهمت زد، همون زلیخا بود، حالا میگن زلیخا درست تر کنیم که از همون زلیخا یا زلیخا بود که از یوسف رفع تهمت کرد. همین خانه‌ای که قارون همه عشقش به این خونه بود، مهمترین عنصر داراییش بود، همین خونه شد قبرش. اموالش و خونه‌ای که باش کیف میکرد شدن قبر قارون. این کار خداست. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه را ما گفته ایمان میکنند. خب زمین جای استقرار، نه جای فرو رفتن. آدم تو زمین که غرق نمیشه، تو دریا غرق میشه، اما وقتی خدا اراده میکنه تو زمین آدم غرق میشه. حالا الان میگن چه جوریه؟ مثل همین روزگار ما دیگه، مگه ما رانش زمین نداریم؟ آبی که مایه حیات فرعون و فرعونیان بود شد مأمور نابودیشون. همون رودی که فرعون بهش قلدری میکرد که این نهر مال منه، گفتن اعمال توه، بیا حالا جونت رو توش حفظ کن. همون زمینی که گهواره آرامش، همون شد گورستان قارون و قارونیان. برای اینکه امانت رو حفظ کنم، جمله رو من از تفسیر نمونه قرض گرفتم. جز خدا هیچ یار و یاوری نیست. فمن کان له منفعت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. هیچ گروهی دیگه قارون نداشت که یاریش کنند، خودش هم نتونست خودش رو یاری کنه، نه اموالش، نه جیره خوراش، نه دوستان صمیمیش، نه مال و ثروت که با علمش جمع کرده بود، نه اهل دنیایی که آرزوی زندگی اونو داشتن، هیچ کدوم نتونستن کمکش کنن. جلوی چش همه فرو رفت تو زمین، هیچ کدوم از چنگال عذاب الهی نجاتش ندادن. قارون و اموالش یک جا به قعر زمین فرو رفتن. این عاقبت قارون بود. حالا سخن رو اینجا نگه می‌داریم، ببینیم این تماشاچیان دیروز چه حالی پیدا کردن وقتی که این وضعیت قارون رو دیدن. فعلا بحث رو به همین جا ختم کنیم، انشاءالله جلسه آینده ادامه مطلب و خدمت دوستان تقدیم میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.